همینطور استاد چندی بار فرمودن یکی مشکلترین دینها مشکلترین علوم تاریخ. این به این معنی نیست که ما تاریخ رو حکایت نکنیم ها، به قطع کنیم نهایت کاری که میتونیم بکنیم انسان گردن خودشو این وسط پل دیگران قرار نده بگیم در فلان کتاب این مطلب نقل شد کاری نده که اما اینکه بگیم آقا پیامبر این کار رو کردن این مشکل ساز میشه. یعنی من دارم از واقع خبر میدم پیامبر اسلام در سال فلان این کار رو انجام داد. یا مثلا در این روایت که از این دقت از خود دارم که آن نقل شده از رسول خدا خیلی بهتر که اینجا یعنی به ما رسیده. حالا این بود روایتش در اونطور که نظر دادن بعض افراد بعضی از افراد مثلا خیلی تو امور خانوادگی یک فرد مشکل پیش میاد بعد این هم با عنوان یک تدریه نیست مثلا به عنوان مثال این هم اون به فاصله همچی گفته بنده شما مثلا چه ویژگیه باید داشته باشن نظر اسلام شما که باید کن مسجدی هستی مثلا بعد اون طرف شروع میکنه به یک سری معیارهایی رو گفتن از طرف اسلام. از طرف اسلام یعنی از طرف خدا دیگه از طرف رسول خدا. اینجاست که مشکل ساز میشه. چرا؟ چون اون طرف البته اون هم وظیفه ای داره که بگرده کسی رو پیدا با این متخصص باشه در این زمینه ولی به هر دلیلی به خاطر لحن گفتن شما که اینقدر محکم گفتید به خاطر ظاهر شما به هر دلیلی اون اعتماد کرده به این معنی که هر کسی از شما مشتره گویی هست دولت مبارک آقا رسول الله شدید از اتا همچه اعتماد هایی هست اینجا ها خیلی خطر نمیشه. انسان باید بگه نهایتا بگه آقا من اینو از این متخصصی شنیدم باز شما برو بپرس یا اینکه اون ارجاع بود به این متخصص خیلی راحت نمیدارم رو برای اینجا رو دستم واقعا بعضی اصلا چون نگاهی که بگیم این نظر خدا در خیلی کوشش کرده که بر اساس اون نظر حرکت های جدی میکنه ازدواج خود میکنه وارد یک مسئله شغلی میخواد بشه یا با این ربا هست یا نه میگه ربا که اینجوری رو یه دو تا چهار تا میکنه میگه نه طرف وارد معامله های عظیم میشه زندگیشو بر اساس حالا این رسید وسط کار از این متخصص شنی چیکار بکنه اصلا اینجا نشید اون طرف اینجوری نیستش که گردن انسان به راحتی رها بشه. رو همین حساب که در حدیث عنوان بصری هست یک توصیه های به اهل علم میکنن با مصادر در حقیقت دارن به اینطور نقل که به اون عنوان بصری دارن توصیه های میکنن در طریق ارمانوزی از جمله آخری نقل هایی هست که تا میتونی از فتوا دادن بپرهیز. یعنی اون کسی که 94 سال داره چون 94 سال رو قدر هم بگیم 60 سال داره تو سنیمه علمی کار میکنن برای من که جای مختلف بگیم بگیم آقا یک طلب هست یک کسی که حد تخصص نرسیده از این کنان که مثل که از شیر درنده فرار میکنی از فتوا دادن به پنیز و گردن خودت رو کل امور مردم قرار نده. تمثیل خیلی زیباست. این نظری که من میدم اون میرسه به یک موقع که در قیامت میپرسن که آقا چرا این کاری کردیم؟ با من بر اساس نظر خدا انجام دادیم. کجا خدا هم چهر که اون فیلا میگفت در لباس این متخصص و اونجا گردن ما میشه کل عبورو اون رد میشه اما میمونه. و از این جهت خیلی باید دقت بکنیم که نظر دین رو اگر میخوام بگیم این اشکال نداره یک کسی که مرده تقریب اینطور گفته به نظر بازم میتونی نگاه میکنی بپرسی این شماره دفتر البته باید اونجا یه مسئله ممکن میشه بیا یعنی ما در مسئله دینی اصلا تفکر نکنیم اصلا مسئله این نیست. تفکر بسیار ممنوع انسان فعال کنه فضای فکری شد تو فضای دینی اما اینکه بخواد نظر بده نظر خطیبی بگی دین این رو گفته این مسئله ای که هم بر اساس نقایات و تحکیمی که بیرون نقایات شده از طریق متخصصین حرمت برش خواهر شده انسان باید خیلی جدی تر بکنه در این زمینه. و در نهایت هم البته ایشون فرمود که این ظاهر این روایات که اینو شامل به عنوان نظریه نقل کنه. بله نه اون نظریه کلامی از نظریه است. شما خودت فکر کن بازم بپرس. شما هم حسابی که انسان باید توی این زمینه ها باید خودش یک مرجع تقلیدی تا موقعی که متخصص نشده چیکار کنه؟ دست پا بکنه، جستجو بکنه و پرسجو بکنه. چه بسا اینها خیلی مهمتر هستن. بگیم بله بله در این زمینه از مثلا علامه طباطبایی تو احوال تو زمینه تفسیر قرآن از علامه طباطبایی در زمینه اخلاق و مسائل عرفانی از آقای تو و حالا این تو عمل خودش قسمت اولی در عمل خودش مطمئن باید دیده باشه. تو قسمت انتخاب نظر بده در واقع نظر این کار رو میکنه. آقای ما یه قرآن چی میگه؟ من طلبه رو تخصص نشدم نمیتونم بگم اینو میگه خداوند میذاره. نه خیر آقا در تفسیر علمیزان این طور آمده درسته؟ این انسان باید دقت کنه کارش رو بر اساس محکم و احکام ببنده. انشاءالله که حرکتهای ما تمام اعمال ما بر اساس علم باشه و علم که خود روایت بود به غیر علم ولا بودن من الله منتهی بشه به علم وحیانی. یعنی به اون سمت انسان حرکت بکنه به امید خدا و خود از این صدیقه طاهره که منبع نور و منبع علم بودن حتی برای خود حجت معصومی صلوات خدمت حضرت تقدیم میکنیم و استقبال سخنان پیامبر تجارستان و مسلمی استاد نخابی میدیم با تقدیم صلواتی بر محمد و آل
کنیزم هتسلب وقول حالا مش قرد هتسلب وحجر عكسار وهتوش حوالي مختلف حسنت كون شاهدت وقول بعض زنی که تازه سرده جاییم کرده دفاع از بلاویت امامت ما باید تخصیلی بگیرم خب این چه خبره؟ یک جنایت بود که دختر پیغمبر مسلمان ها تک دخترش کشتن این یک جهت ازاداری بوده یک جهت اینه که همسر امیر المؤمنین علیه السلام کشتن یک جنایت اینه که مادر ائمه علیه السلام کشتن یک جنایت اینه که معصومه رو کشتن سلام علیها یک جنایت اینه که امام صادق علیه السلام فرمود بالاخره ناموس مسلمانی بود یا نه شوهرش مسلمان بود یا نه
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك هدی به ساحت مقدس و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا صلواتی نهد بفرم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اهل کعدهم خب در مباحثی که در مورد ضرورت دین با هم گفتگو می کردیم اجمالاً فرمایش حکما را گفتگو کردیم این بحث جریان که در فرمایش حکما آمده البته با زمینه هایی شاید قابل پذیرش باشه، گرچه برهان اقوا از اون میشه اقامه کرد. و اون زمیمه به این کیفیته که وقتی که میفهمند که در حقیقت اینطوری که نیاز جامعه به قانون را حد وسط قرار دادن و اختلافاتی که مردم با هم پیدا میکنن برای رفع بهینه اختلافات و حل و فصل این جامعه بشری نیاز به قانون گذار هست، به خاطر اینکه انسان مستخدم به طبعه، طبعا دوست داره که همه چیز مال خودش باشه و هرچه بیشتر داشته باشه و بهره بگیره، بهره ببره. به فرمایش آقایون مستخدم به طبعه، یعنی میخواد از دیگران استفاده کنه. خب این معنا سبب میشه که هر کسی میل به داشتن بیشتر داشته باشه دیگه. این یه چیز بدیهی هم هست دیگه، جز بدیهیات مسائل تاریخی اجتماعیه که هیچ کس در یک حدی حد یقف نداره، وای نمیسته، چه از حیث مال و امکانات، چه از حیث شهرت، چه از حیث سر مقام، قدرت، جایگاه و از هر میل و دلخواه دیگه‌ای که نگاه کنین، انسان اینطوریه که بیشتری از اون چی که داره رو میطلبه و نمیپذیره کسی بالاتر از اون باشه، مگر اینکه خب البته نفسش یاری نکنه. امیرالمومنین تو این خطبه 32 نهج البلاغه مردم رو دستبندی میکنن، میگن مردم بر 4 گروه هن: و من هم المسلط لسیفه و المعلن بشره و المجلب لخیله و رجله. یه عده هستن شمشیر کشیدن، قدرت دارن، مردم میخورن، پاره پاره میکنن، شرش آشکاره، زورش میرسه، گردن کشی میکنه. بعد فهمد که یک گروه از مردم هم اینجوری هن که اگه خاطرم درست بیاد: و من هم من یتحلا باسم القناعه، کسیه که خودش را زینت میده به اسم قناعت، میگه من نمیخوام، من کم میخوام اینها، اما او رو باز داشته از رسیدن به اون مثلا زیاد طلبی ها زعولت نفس و پستی نفس، کندی بران نبودن، تیغش نمیبره. فیتحلا بسم القناعه، و این تعبیر قشنگی دارن حضرت. اینجا نهج البلاغه هست. فهمن به عده‌ای از مردم که چیز ندارن هم خودشون را به زیور قناعت آراستن، واقعا اینطور نیستش که خیلی قانع باشن، دستشون نمیرسه، میگن خب ما دیگه زهد میبرزیم. تعجب فهمیدن هنگ که میگن آب نمیبینه اینطوری. اگر بتونن اونا هم استفاده میکنن، ولی خب افراد از حیث شخصیت در یه سطح نیستن، بعضی شخصیت های خیلی تند و تیز و با صلابتی دارن، آدم های با وهمشون قویه، بعضی هم نه، ضعف نفس دارن. دست شما دارن. یه سلامت خواهد بفرمید تا باید خود پر بخواهد. از اون خطبه های تکان دهنده این نهج البلاغه است. بله. ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود. ما در یک زمانه بسیار پر عناد و روزگاری پر از ناسپاسی، ان الانسان لربه لکنود، کنود یعنی ناسپاس، به سر میبریم. یعد فیه المحسن مسیئا، انسان محسن بدکار شمرده میشه. و یزداد الظالم فیه عتوا، و ظالم در این زمانه بر عتو ستم و بیدادش می افزاید. لا ننتفع به ما علمنا ولا نسأل عما جهلنا، نه آنچه را که نمی دانیم می پرسیم، نه آنچه را که می دانیم بهش عمل می کنیم و ازش سودی می بریم. ولا نتخوف قارعة حتی تحل بنا، و نمی هراسیم از اون حادثه کوبندهی که در انتظاره تا اینکه به سرمون فرود بیاد. و ناس على اربعت اصناف، مردم چهار دستن. من هم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت نفسه و کلالت حده و نضید و وفره. یه دی هست که مانعش نمیشه از این که بخواد مردم رو تیکه پاره کنه و فساد بکنه و اینها، الا اینکه زورش نمیرسه. اگر اونم قدرت داشته باشه میکند، اما زور مورچه است، نمیتونه چیکار کنه. پستی نفس و کندی آلت مانعش شده از اینکه فساد کنه، نه اینکه تقوا مانعش شده. و من هم المسلط لسیفه و المعلن بشره و المجلب بخیله و رجله. یه عده‌ای هستن که شمشیر را از نیام بیرون کشیده و آماده است شرش را آشکار کرده، همه نیروهاش را بسیج کرده تا به هر قیمتی بیشتر بهره ببره، به مردم ضرر برسونه، خودش نفعی ببره. قد اشرت نفسه و او بقدینه لحطام ینتهزه او مقنب یقوده او منبر یفرعه. به خاطر شهرتی، ثروتی، مقامی، منبری. ولا بئس المتجر ان ترى الدنيا لنفسك ثمنا، چقدر بد تجارتیه که تو دنیا را که متاع قلیل است بها و ما به ازای نفس الهی خودت قرار بدیم. و من مالک عند الله عوضا، و به جای عوض و بهره الهی دنیا رو بگیریم. و من هم این پس دو گروه، و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره، خدا رحم کنه. کسایی هستن که به جای این که با عمل دنیایی آخرت بخرن، با عمل اخروی دارن دنیا طلب میکنن. و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره، حالا هر چی میخواد باشه این عمل الاخره، نمازی باشه، وعظی باشه، منبری باشه، موعظه‌ای باشه. حالا دنیا هم فقط پول نیست ها، یه جای شهرتی پیدا کنه با قرائت قرآن، با تفسیر قرآن، بهبهی بشنوه، تشویقی بشه. هر چیزی غیر از خدا میشه دنیا. میخواد مال باشه، میخواد عزیز شدن تو چشمها باشه، تکریم باشه، هرچی. و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره ولا یطلب الاخره به عمل الدنیا قد طامن من شخصه و قارب من خطوه. خیلی گامهاش رو نزدیک به هم بر میداره، حالات مثلا خضوع و خشوع در چهره و اعمالش ظاهر میکنه. و شمر من ثوبه، لباسش رو به هم میپیچی. و زخرف من نفسهی للامانه و اتخذ ستر الله ذریعتا الى معصیه. اینی که خدا رسواش نمی کند، این را یک وسیله‌ای قرار داده که همینطور تو اون مسیر معصیتی که داره که به مردم توجهش بیشتر از خدا، این را در اون مسیر حرکت میکنه. سه، و من هم من ابعده عن طلب الملک ذعولت نفسه. ادهی هستن که اینها رو رسیدن به جایی، مقامی، ملکی، امکاناتی دور کرده از اون مسائل، نه تقوا، نه زهد، این که ارزنت بی ارزگی دورش کرده، بی ارزه است، پستی نفس و انقطاع سببه، و این که سببش منقطع است، متصل نیست، نمیرسه به اون کاری که میخواد بکنه. فقصرت الحال و علا حاله، بنابراین همین حالته که داره او رو مکتفی کرده به هم اون حالت پستی نفس، این رو در همین سرحد مثلا ناداری قرار داده. ولی باز فقط مسئله مال نیست ها. فتحلا باسم القناعه، ندارد و میخواد داشته باشه، در درونش اینطور نیستش که نخواد، دائم تو خطوراتش این خونه رو اینجوری بکنم، بزرگتر بشه، ماشین اینجوری بشه، امکاناتی، نمیدونم، مستمعین بیشتر بشن، مشتری ها زیاد بشن، هرچی. فتحلا باسم القناعه، خودش را به اسم قناعت دلخوش کرده و زیور میدهد. و تزین به لباس اهل زهاده، و به لباس مردم زاهد خودش را زینت داد، تو اون لباس خودش پوشونده، وگرنه ولیس من ذلک فی مراح ولا مغدا، در حالی که نه روزش نه شبش تو این حال نیست. و بقیه رجالون، این گروه های مردم، و بقیه رجالون غزه ابصارهم ذکر المرجع، باقی موندن یه عده مردان واقعی اندک که یاد معاد و برگشت به سوی خدا و اون حادثه عظیم ازشون جدا نمیشه، دائم باهاشونه، چششونو فرو انداخته از خیلی از چیزایی که مردم بهش چش دوختن. و اراق دموعهم خوف المحشر، خوف اون حشر اشکهاشونو جاری کرده. من نمیدونم ماها چقدر اینطوری هستیم، چقدر شبانه روز 24 ساعت دیگه یه دو دقیقش اشکمون از خوف محشر جاری میشه. بعد حضرت میفهمد اینا، این رجال اینطوری هن، دائم این حال رو داره. فهم بین شرید ناد و خائف مقموع و ساکت مکعوم و داع مخلص و سکلان موجع، اینا ترد شدن، دور شدن از جامعه، بریدن، خائف هستن، ساکتن، حرف بزنن مردم نمی فهمن، مجبورن تو خودشون بریزن، با اخلاص مردم رو به یک سری حقایق دعوت می کنن، اما نتیجهش ترده. بله، مسکلان موجع، مثل زن بچه از دست داده هست حالشون. بعدم سکلانی که خودش هم درد داره، یک کسی هم خودش مریض باشه هم بچهش مرده باشه، اینطوری حالش. قد اخملت هم التقیه و شملت هم الزله، تقیه اونها رو پنهان کرده و ذلت اونها رو پوشونده، یعنی در نظر مردم آدمای بی شخصیتی هستند، ذلیلی هستند. وگرنه اینها بزرگترین عزیزان خدا. فهم فی بحر اجاج، در یک دریای تلخ و شور دارن قوطه میخورن. افواههم ضامزه و قلوبهم قرحه، دهنهاشون بسته است و قلبهاشون مجروح. قد وعظوا حتی ملوا، اینقدر موعظه کردن تا اینکه ملول شدن، خسته شدن. و قهروا و قهروا حتی ذلوا، اینقدر باشون برخورد شد و اینا رو غرق و غم کردن که اینا از پا افتادن. و قتلوا حتی قلوا، در نهایت هم اینا رو از بین بردن تا عدد اینجور افراد کم شد. این که خوندیم بقیهش هم بخونیم. فلتکن الدنیا فی اعینکم اصغر من حصالت قرز و قرازت الجلم، دنیا با این حالتش پس باید در نزد شما کمتر، کم ارزشتر از یک کاه خشک شده و یک توفاله دندان زده باشد. و تعزو به من کان قبلکم قبل ان یتعز بکم من بعدکم، قبل از این که آیندگان از شما موعظه بگیرن که این مرد رفت، شما از کسانی که قبل شما بودن موعظه بگیرن. ورفضوها زمیمتا فانها قد رفضت من کان اشغف بها منکم، این دنیای مذموم را رفض کنید، بندازین کنار. چرا که این دنیا کسانی که از شما بیشتر عاشقش بودن انداخته کنار، شما اندازنش اون میندازه شما رو کنار. خب یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. البته عرض شد دیگه، دنیای هر کسی یه چیز دیگه، ممکن دنیای کسی تب درس و بحثش باشه، درس دادنش باشه، منبرش باشه. یه بار یک داستانی نقل کردم از یه فردی که خیلی منبری معروفی بودش و موعظه هاش خیلی قرا بوده در زمان خودش که معروف بوده. اینو ابن عربی در فتوحاتش آورده که میگه وقتی که مرد دیدنش که وضعش خیلی خوب نبود، گفتن چطور شد؟ گفت من وضعم خیلی خراب بود، همون دنیام بوده. بعد گفتن هیچ کدوم از این موعظه ها دستتو نگرفت؟ گفت نه هیچ. گفت اگه یه بار یک دعای خالصانه کردم، همون دعا رو یه نفر آمین گفت، اون باعث شد عذاب ازم برداشته شد. و اونم این بود، گفتم اللهم اغفر لأقصانا قلبا و اجمدنا عینا، خدای قسی القلب ترین ما رو بیامرز و خشک چشم ترین ما رو هم رحم کن. بعد اون فرد خودم بودم، اون یه کسی هم مردم هم دعا کردن و آمین گفتن، گفتن حالا و الا موعظه ها. وقتی که گفتم خدای من یه اون موعظه کردم، گفتن چجوری موعظه کردی؟ با موی زینب و زلف سعاد موعظه کردی؟ خب بگذاریم. سعاد و زینب دوتا اسم دختران هست دیگه. یه اشعاری میخوندم توی منبرهام، این اشعار گوینده هاش برای خدا نگفته بودن، ولی دو پهلو بود، من اینا رو میخوندم. بعد گفتن شما بی خود کردی اینا رو خوندی. به هر صورت اینا تبرکن خوندیم که بدانیم که انسان رهاش کنن خواستار هرچه بیشتره، هیچ جا توقف نمی کنه. بعید میدونم شما کسی رو سراغ داشته باشین که بگه من مثلا یک خونه 1000 متری، یک باغ در فلان جای، ماشین خیلی عالی دارم، دیگه هیچی نمیخوام، مگر علتش باز همین ذلت نفس باشه یا اینکه به چیز دیگه‌ای مشغول شده باشه. توجه فهمیدین؟ مثل کسانی که در اوج مکنت و ثروت بودن، ذهنشون به چیز دیگه‌ای منصرف شده، تغییر رویه دادن، بازم باز تو اون مسیر همینطور میرن. تو هر جا بره انسان، یک موقعیتی که توقف کنه نداره. و اگر کسی تو هیچ موقعیتی نمیره، این باید تو انسانیت خودش شک کنه. هی تو همه جا قانعه، نه مال میخواد، نه مقام میخواد، نه دنیا میخواد، نه آخرت میخواد، نه میخواد به نهایت مثلا خدا طلبی برسه، این یه مشکلی داره دیگه. از حیث سلامت این آدم در سلامت نیست. و البته اکثر انسان ها هم اینطوری نیستن دیگه، 99% انسان ها اینطوری هن که زیادتی طلبن. خب پس اگر اینطور شد، این منافع هم که محدوده، زندگی هم که باید با هم انجام بدن، برخوردها و تزاحمها تنازعها را پدید میاره دیگه، چون در اینجا فرق داره با عالم قیامت. تنازع کی صورت نمیگیره؟ یا اینکه اصلا شما هیچ امیالی نداشته باشین، یا اینکه میل دارین ولی تزاحم مادی وجود نداره، محدودیت نباشه. مثال بزنم. ببینید الان فرض کنید که یه مثلا 100 نفر آدم اینجا باشیم، بعد 100 تا هم مثلا فرض کنید که سیب اینجا باشه. ما هر کدومون نمیتونیم 2 تا سیب برداریم دیگه، محدوده. یکی اگه 2 تا برداره به یکی یه دونه نمیرسه. اگر 50 تا سیب باشه باید نصف سیب بخوریم، باید بعضی ها بگذرن. ترجمه فهمیدیم؟ چون امکانات، یک سیب را نمیشه 1000 نفر کامل بخورن و چیزی هم کم و کسر نشه. عالم ماده محدودیت، ماده محدودیت داره. توجه فهمیدین؟ اما فرض کنین که ما الان 100 نفر نه 1000 نفر اینجا نشسته باشیم، خورشیدم دمیده، یه چراغ اینجا روشن کردن، 1000 نفر از این نور استفاده میکنیم، اما استفاده‌ای که من الان دارم میکنم با استفاده از این نور دارم این خط رو میخونم یا شما رو نگاه میکنم، به استفاده ای که شما از این نور میکنین لطمه ای نمیزنه. این مثال مثال دقیقی نیست، مثال مت بینابینه، چون بالاخره وقتی که من از این نور استفاده میکنم ذره ای کم میشه نور، به اندازه که جذب میشه نور به اشیا نور کم میشه. مثال دقیق ترش اینه، یه معلم میاد، مثلا ما 10,000 نفر 1,000,000,000 آدم اینجا هستیم، یه مطلبی را میگه، مثلا جدول ضرب بهمون یاد میده، برهانی بر خداشناسی بهمون میفهمونه، یه آیه ای رو خیلی قشنگ برامون باز میکنه، تک تک ما اون معنا رو گرفتیم، کامل هم گرفتیم، از اون داشته اون معلم هم هیچی کسر نشد. خصلت عوالم غیر مادی اینطوریه که در این حالی که همه بهره میبرن، سیرم میشن، سیرابم میشن، اما نه تزاحم داره، یه سیب رو تو قیامت میتونن 1,000,000,000 دادن بخورن، سیب هم آخر سر جای خودش هست، مثل همین علمی که گفتن. از اون خزینه هیچی کم نمیشه با استفاده کردن. توجه فرمودی؟ لا تزیده کسرت العطاء الا جودن و کرما، لا تنفد خزائن ربی، تمام نمیشه خزائن خدا، چون اصلا جایی نمیره، بیرون نمیره. توجه فرمودی؟ بنابراین دعوا زمانی نیست که یا اصلا احتیاجی به اشیاء چه اشیایی نباشه، میل نباشه، یا اگر میل هست تزاحم نباشه، محدودیت نباشه. بنابراین تو این عالم که هم احتیاج هست اولا، ثانیا احتیاج و میل که هست، ثانیا عالم عالم ماده است و محدودیت، بنابراین تزاحم پیدا می شود. انسانی هم تزاحم هم یک طوریه که وقتی که نفس انسان زیاد طلبه باعث درگیری و اختلاف می شود سالسن، از اینجا تنازع پیدا می شه رابن، بعد از اون وقت باید یک مرجعی باشه که جلوی اینا رو بگیره، و اگرم با تمام جلوگیری ها یه وقتی تنازع بالا گرفت برای حکم کنه اختلاف ها رفع بشه. پس طبیعت عالم انسانی طبیعت نزاع خیزه، اختلاف خیزه، چون اختلاف تو این طبیعت هست، بنابراین نیاز به قانون برای رفع اختلاف داره. این قانون باید از یک ساحت بالاتری باشه. این یکی از بحث لزوم موارد احتیاج و ضرورت وجود قانون دین و انبیا. بعد این خب این حرف حسابیه ها، توجه فرمودین؟ الا اینکه ممکنه یک کسی اینجوری بگه که ما الان با همون ویژگی های بشری خودمون تو کشور سوئیس، سوئد، نمیدونم چی، یه قانونی ریختیم، بالاخره داره کارکردی داره دیگه، به طور نسبی کارکرد داره دیگه. حرفش هم خیلی بی حساب نیست، تقریبا کارکردی داره. بعد اینایی که میگیم تقریبا ها، و الا بعد حالا میگیم چرا تقریبا. بعد اون وقت ضمن این که اگر جامعه‌ای بود و اختلافی نشد، جامعه قبل از اختلاف، مثلا فرض کنید که برای خود حضرت آدم و حوا دین لازم دارن یا نه، یا در فرض مردمی که خیلی پراکنده باشن، کل جمعیت کره زمین باشه 2000 نفر، این هم پراکنده تو اقطار زمین باشه، حتی خب این چیزی که الان محقق نیست، ولی باید برهان یک طوری باشه که تمام حالات را پوشش بده. بنابراین تو اینجاها خیلی روشن نمیشه جواب بده این معنا. و اما برگردیم این برهان را منطبق کردن بر آیهی که گفتیم، نبیدم آیه را مطالعه کردین نه، آیه سوره بقره اینطوری میفهمد: کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. مردم امت واحده‌ای بودن، پس خداوند انبیا را مبعوث کرد که اینا بشارت و انذار میدن. و انزل معهم الکتاب کتاب بالحق، کتاب را با انبیا به حق نازل کرد. لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، تا اینکه این کتاب یا خدا یا رسول، اون پیغمبران هر کدومشون، بین مردم در اون چیزایی که اختلاف کردند حکم کنن. مرحوم علامه هم ظاهرن به همین کیفیت این آیه را تفسیر کرده، الا اینکه ما هر چی هم اتفاقا میارم هم که داشتیم تو راه میامدیم فرمایش علامه رو مختصرا مرور میکردم، بیدم میشه براش یک وجهی قائل شد که بپذیریم، دیدیم هر کار میکنیم به عقل ما جور در نمیاد، خیال ما چیز دیگه است که حالا عرض میکنم. مفسرینی که به این برهان توجه داشتن و مطلب رو تلقی قبول کردن، همونجوری آیه رو تفسیر کردن که مردم یک گروه بودن در ابتدا خیلی بسیط و ساده بودن، کانن ناس امتن واحده، بعد یه مدتی که پیچیده شد و اجتماعات و اینها یه مدت ازش گذشت، چی شد؟ اینا اختلافاتی پیدا کردن، پس خداوند هم انبیا را مبعوث کرد تا اختلافات رو حل کنن. بعد مرحوم علامه میفهمن اینجا بعد دو تا اختلاف داریم، یک اختلاف قبل البعثت داریم، یعنی همون اختلافی که سبب شد انبیا رو خداوند چکار کنه؟ مبعوث کنه. مردم سر چیزای مختلف با هم دعوا و منافع و اختلاف و اینها، اختلاف نظرات پیدا شد، بعد خداوند انبیا را مبعوث کرد. بعد انبیا که آمدن فبعث الله النبیین، با بشارت و انذار آمدن و انزل معهم الکتاب بالحق، کتاب اون احکام و اینها رو به حق خداوند نازل کرد باشون تا رافع اختلاف بشه، لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، در این اختلافی که داشتن اینا چیز کنن، حکم کنن و اختلافات رو برطرف کنن. بعد میفهمد و اما انبیا آمدن، کتاب روشن بیان رافع اختلاف هم آوردن، اما یه عده‌ای با اینکه این احکام براشون روشن شد یه اختلاف کردن، در خود کتاب اختلاف کردن، ادامش و مختلف فیه، و اختلاف نکردن در آن که این رو این فیه رو میزنن مثلا به اون کتاب، و مختلف فیه در این کتاب اختلاف نکردن، الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، مگر کسایی که همین کتاب بهشون داده شده بود، یعنی علم به کتاب فی الجمله داشتن، یعنی عالم شده بودن به دین و دلیل روشن هم برشون آمده بود. و چرا پس اینا اختلاف کردن؟ بغیان بینهم، به خاطر عناد و قدرت طلبی و ظلم، هر کسی میخواست یه استفاده ای بکنه. بعد میفهمد فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذن ربه، ادامه آیه. این آیه که ما نمیخوایم نکاتش را بگیم، چون عرض کردم این آیه حداقل 40-50 جلسه بحث میخواد. خود مرحوم علامه هم خیلی مفصل زیل این آیه بحث فرمودن. اون مطلب سر جای خودش مطلب درستیه، اما این توی که ما خیال میکنیم که نوع بحث نبوت رو هم همینجا انجام دادن مرحوم علامه، آیات دیگه ای که برای نبوت هست اونجا دیگه خیلی بحث نفرمودن. اما اولا این که اصل بعثت و نبوت برای رشد و تعالی انسانه، ولو این که جامعه نباشه، و چه برسد به این که اختلاف نباشه، چه اختلاف باشد یا نباشد، و چه جامعه ای باشد یا نباشد، بعثت باید بیاد. اتفاقا جالبه در روایت داریم که الحجت قبل الخلق، لان العلم قبل الجهل، در روایت داریم که قبل از این که خداوند از امر کرده باشه به افرادی که سوال، به افرادی که مطلب را نمیدانند از این که بپرسند، که فسألو اهل الذکر، قبل از اونها از دانایان که منظور همون کسایی که درست فهمیدن، اخذ میثاق کرده که به مردم بفهمانند، لأن العلم قبل الجهل. جهل یه معنای عدمی، علم اصل وجودیه، اینا باید این کار را بکنن. انبیا اینجوری بودن دیگه، انبیا خیلی شخصیت های عجیبی بودن، انگار یه آدم های بیکار بودن تو ذهن ما میاد اینجوری، چی کار میکنه؟ شغل پیغمبرا چی بوده؟ این چه عظمت هایی داشتن اینا. شغلشون این بوده که برن فحش بشنون، کتک بخورن صبح تا شب، طعنه، استهزا، مسخره، بعد باز دوباره دستگیری کنن همینایی که اینجوریه. اگه خسته می شدن که همه از بین رفته بودن دیگه. تا چند سال پیغمبر اکرم زیر 5 نفر یار داشته. اگه خسته می شدن 3-4 سال، 4 سال شوخیه مگه 4 سال؟ بعد بگم ولش کن دیگه. حضرت نوح 1000 سال نبوت کرده، 80 نفر بهش ایمان آورد. 80 نفر هر 12 سال یه نفر. بی خود که خدا نمیگه سلام علی نوح فی العالمین. بعد این نفوس چه اختلاف بکنن چه نکنن، خداوند از علمای راستین که همون انبیا باشه و اولیا اخذ میثاق کرده که شما باید اگر کسی آمد، انبیا اینطور نیستن مطب بزنن که بیان هر کی مریضه پاشه بیاد، او باید بره سراغشون. سراغ مریضی بره که درمانش کنه، مریضه هم بهش فحش و بد و بیرا بگه، بعدم دست بر نداره. خدا خیلی به بنده و شما لطف کرده که ما رو جای انبیا نذاشته، باید اینقدر شکر کنیم بابتش. تعجبم بعضیا خیلی آدمای کم چیزی هن، کم اطلاعی هن، میگه ما هم جای اونا بودیم مثلا اینجوری میشد. نه با چون شما جای اونا بودیم میرفتیم به قهر جهنم. خدا میدانسته که ما اون ظرفیت را نداریم. بعد این میثاق پس جاریه. پس میثاق چه اصلا جامعه شکل گرفته باشه چه نه، چه اختلاف باشه چه نه، ضروریه. و این برهان زمانی که به صد قبل از جامعه شکل گرفته مدونی که اختلاف پیش بیاد توش کارایی نداره. اجتماع شرایط انسانی گاهی هست گاهی نیست، اما نیاز به دین ارسال انبیا از باب اینه که عقل کار کردش ناقصه. بعد اگر رسالت نباشه مردم حجت خواهند داشت، بر خدا حجت خواهند داشت، چه اینکه اختلاف داشته باشن چه نداشته باشن. میگن خدا خب ما که اینجا عقلمون نرسید. بله البته اختلاف یکی از مواردی هستش که طبعا رخ میده. وقتی که جامعه تربیت نشده باشه طبیعتاً یه سری اختلافاتی هم توش رخ میده و دین هم حل و فصل میکنه، اما همه اصل دین برای حل و فصل کردن اختلافات نیست. که اگه یه جایی اختلاف نباشه یا اختلافات بگن خب حالا خودمون تونستیم به یه نحوه حل کنیم، بعد اونجا دیگه پای دین بخواد قطع بشه. بحث اعمه ضرورت وسعت از اختلاف و عدم اختلاف. بنابراین این آیه کان الناس امتا واحده جزء محکم آیات متشابه امر بعثته. و عجیبه اینجا هم اینجا بحث کرده، جزء محکمات نیست. محکم اولیش تو سوره نساء. در سوره نساء اونجا میفهمد که اگه که بعد آیه شو انشاءالله میخونیم، با هم گفتگو میکنیم. بعد از اینکه بسیاری از انبیا رو ذکر میکنه، میفهمد که رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. پیامبرانی، این بعد از اینکه انبیا رو ذکر می‌فهمد، این پیامبران، پیامبرانی هستند که بشارت میدند و انذار میکنند، بشارت دهند و منذرند. برای چه کاری؟ برای اینکه مردم بر خدا حجت نداشته باشن. بعد از رسول دیگه حجت تمام است، یعنی قبل از رسول حجت تمام نیست. اون محکم اولیه بحث بعثت سوره نساء، همین آیهی که عرض کردم، البته یکی دو تا آیه دیگه هم هست که بعد عرض میکنم. و نکته‌ای که تو این آیه هست، مفصلن یه چیزی به آیه اضافه کردن، به اصطلاح در تقدیر گرفتن. آیه نمیفهمد که کانن ناس امتن، بعدن آیه رو نگاه کنین، میفهمد کانن ناس امتن واحدن واحدتن، مردم امت واحد بودند، در نتیجه خداوند چیکار کرد؟ انبیا را فرستاد. یه فخ تلفو تو اینجا اضافه کردن، یعنی اینجوری گرفتن، مردم امت واحدهی بودن در ابتدا، پس از مرور ایامی اختلاف کردن، فبعث الله النبیین. توجه فهمیدین چی شد؟ اما این که نداره آیه، که آیه بفهمد کانن ناس و امتن واحدتن، پس در نتیجه پیامبران را فرستادن. البته برای این یک شاهدی از سوره یونس آوردن. الان عرض کردم بحث تفصیلی این نکته رو نمیخوام عرض کنم اینجا، فقط همین که این آیه در اینجا جز آیات متشابهه. بعد مفسرین این امت واحده رو یک معنای مثبت گرفتن، که امت واحد بودن، اختلاف نداشتن. بعد مدتی اختلاف پیش آمد، بعد از اینکه اختلاف پیش آمد، مثلا که اختلاف مذموم بود و اینها، انبیا آمدن تا اختلاف رو رفع کنن. توجه فهمیدین چی شد؟ اما به اعتقاد ما این امت واحده اینجا معنای مذموم و منفی داره اصلا، نه معنای مثبت. یعنی امت واحده در انحطاط بودن که خداوند انبیا را فرستاد. این به از زمانهای فترت اشاره میکنه، زمانهایی که بین دو تا پیغمبره، و شاید با معنای دقیق تری زمان قبل از حضرت نوح، چون قبلش دین بود اما خب به جامعه شکل نگرفت و احکام اجتماعی مفصلی نبود. بنابراین این آیه در حکم سوره بینه است. اتفاقا اون شاهد سوره بینه هم باز از این آیه مشکل تره. سوره بینه رو گفتن جز مشکل ترین سوره هاست در فهم و مصداقیابی. بعضی از مفسرین گفتن این جزء مشکل ترین سوره هاست. اونجا اینجوری میفهمد لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین، کفار کتابی و مشرک، هر دوتا کافر اعم است از کافر کتابی و مشرک. وقتی که جدا میاد از مشرک، کافر اعم از مشرک، هم شامل کافر اهل کتاب یهود و نصارا و اینها، هم شامل کساییه که مشرکن و اهل کتاب نیستن. بعد اونجا میفهمند کفار از اهل کتاب و مشرکین منفک نمیشن، جدا نمیشن. بعد خداوند به اصطلاح این که از چی جدا نمیشن رو ذکر نکرده. بعد اینجا دیگه مفسرین یک اختلاف عجیب در این که این متعلقش چیه، به اصطلاح منفک از ایمان نمیشن، منفک از باطل خودشون نمیشن، منفک از حقیقت نمیشن. بعد نمیدونم چیزای مختلفی گفتن. این آیه فکر میکنیم که به اصطلاح همون بحث سوره بینه را اشاره میکنه، یعنی این انسجامی قبل از این که مردم به سمت دین یعنی پیام دین بهشون برسه به خاطر تمایلاتشون یکسان عمل میکنن. چه میخواد مشرک باشه چه اهل کتاب باشه. همین الان شما ببینید تو اروپا شما اصلا دعوا ندارین، دعوای دینی ندارین اونجا، چه یه کسی لائیک باشه چه ضد خدا باشه چه مسیحی باشه. قبل از بعثت حق، بعثت دین حق، چون دین تحریف شده دیگه، امت واحده است، تقریبا توی وادی سیر میکنه، تشابهت قلوب همه. بعد اون مثلا یکی به گیتار علاقه منده، یکی به نقاشی علاقه منده، یکی به رفتن کلیسا علاقه منده، یکی به مثلا مسجد رفتن علاقه منده. چون اصلا یه چیزی نیستش برای زندگی بخواد تعیین تکلیف کنه. دین یک چیزی در حد یک امر فردی، شخصی و سلیقه‌ای. نه تو اروپا، تو ژاپن هم همینطور، تو جای دیگه هم همینطور. اینی که اصلا براش مهم نیست مثلا ازدواج که میکنه، مثلا فرض کنید با یه مسلمان ازدواج کنه، با یه ضد خدا ازدواج کنه، با یه یهودی ازدواج. حالا یهودی ها فرق داره، یهودی ها به خاطر تعصبشون معمولا یه محدودیت های بیشتری دارن، گرچه اونم تو ازدواجشون خیلی شاید اینطور نباشه. این که خیلی اونجا این موارد نیست، اختلاف کمه، اتفاقا انبیا که میان اختلاف شروع میشه، چون در برخورد به امر زمینی و آسمانی اون وقت مردم متفاوت میشن. این در خود ظهور رسول اکرم هم همینطور بود دیگه. اصلا یکی از اتهامات رسول الله چی بود؟ تفرقه و اختلاف انداختن تو جامعه. گفتن جامعه یک دست ما رو تو آمدی بچه ها رو با خانواده ها دشمن کردی، نمیدونم شکاف ایجاد کردی، اینا. این ذنبی که برای پیامبر تعریف کردن همین بود دیگه، وگرنه پیغمبر دوست داشتن قبل از این حرفا، امینشون بود. بعد گفتن که نه دیگه، یه کاری کردی دیگه، بخشیدنی نیست. بعد قرآن میفهمد با فتح مکه این ذنب بخشیده شد، یعنی میخواستن هر جور شده پیغمبر گوشمالی بدن. خیلی حرفه، از بنی هاشم کسی رو بخوان بکشن دیگه باید خونشون به جوش آمده باشه، چون با اصالت ترین قبیله که یک ارزش بوده ها، قریش بوده. این ارزش که میگم مثلا شاید نشه مثلا الان تصورش بکنیم من و شما، مثلا تو تاریخ داره که آب، بعضی اینجوری میگفتن آب دماغ اسب مثلا ابو سفیان شرف داره بر بچه های مثلا قبیله فلان. این طور بوده قبیله گرایی. بعد وقتی که پیغمبر فرمود سیاه بر سفید، سفید بر سیاه، اصلا اینا دیوانه داشتن میشدن. مقدس ترین مقدساتشون بود. این زیاد ابن ابی را امیرالمومنین در ابتدا گذاشتن عامل همین بصره و به تا نزدیکی های این اهواز و اینا بود. بعد به شاید یه بارم داستان شرح کردم اینجا. بعد فرمودن که زیاد مواظب با شیطان تو رو نگیره. شیطان منظورشون معاویه بود. از معاویه حذر کن، فانه هو الشیطان. اصلا این شیطان مجسمه. بعدم زیاد آدم سلحشوری بود. از اینا که مثلا چیز باشن و ضعیف و نفس باشن اینا نبود. چند بار معاویه باش تند برخورد کرد، اونم تندتر برخورد کرد. بعد معاویه دید نه اینو نمیشه اینجوری حریفش شد، یه دفعه از این راه استفاده کرد، گفت اصلا تو برادر منی، گفت من تو نسبت خونی داریم با هم، تو باید بیای سمت من. خب برای زیاد 5 نفر مدعی شدن که ما پدرش هستیم، با اون مرجاده 5 نفر محتمل بود که اینا پدرش باشن. معاویه از این استفاده کرد، گفت تو داری یک نعمت عظیم، یک پشت پا به بخت خودت نزنی، یا من دارم الان تو رو منتسب میکنم به کی؟ به ابو سفیان. همین زد و گرفت رفت به سمت معاویه، یعنی حاضره تو اون قبیله. میگم ماها نمیتونیم تصور کنیم این معنا رو، مهم نیست شرافتش به حلال زادگی و غیر حلال زادگی نیست، به اینی که به کی منتسب باشه ولو به حرام. بعد تو این جامعه بیاد بگه بلال با تو یکسانه، خیلی جرمیه، جرم عظیمیه. بعد وقتی که رسول اکرم آمدن اختلافات زیاد شد، اختلافات زنا، سیاها، بردها، افرادی که از قبایل دیگه بودن. بعد گفتن نمیشه ما کوتاه بیایم دیگه، که خداوند میفهمد که با فتح مکه خداوند ذنب تو را چکار کرد؟ بخشید. یعنی ذنبی که در گناهی که در نظر اونها بود که میگفتن این تشویش اذهان عمومی کرده، نمیدونم چیه یکی دیگرش، اختلاف در جامعه انداخته، چه ها انجام داده، این بخشیدن نیست. بعد وقتی که فتح مکه صورت گرفت دیگه قدرتی برای این که بخوان پیغمبر را چیز کنن نداشت، خودشون هم مجبور شدن مسلمان بشن. این که اینطوری این ذنبی که در نظر اونها بود با فتح مکه شسته شد رفت پی کارش، نه اینکه اونها خوشحال شدن از پیغمبر، دیگه در لباس کافر دیگه نمیتونستن عرض اندام کنن و پیغمبر اینجوری آسیب بزنه. بر صورت پس امت واحده، کانن ناس امتن واحده، امت واحده در انحطاطه، یعنی یک انسجام شومه به اینجوری که ما خیال میکنیم. باز شما اعتقاد خودتون نمیتونین همینطوری به دست بیارین، باید روش فکر کنین. اما المیزان این امت واحده رو امت واحده در معنای مثبت میگیره به هر صورت، این چون اینجوری میفهمن. به اعتقاد ما اینطوریه که گمراهان همدیگر رو مدد میدن در گمراهی، با هم همراهی میکنن. اینی که میفهمد لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین، اینا جدا نمیشن، خدا راهاشون نمیکنه تا بیانه بیاد. بیانه که پیغمبره، خود پیغمبر بیانه، رسول من الله یتلو صحفا مطهرا. حالا از کردم این سوره بیانه خیلی سوره مشکلیه، بعض فخر رازی میگه این مشکل تا این سوره قرآن از لحاظ تفسیری. بالاخره یک فترتی بوده تا رسیدن حضرت نوح، بین حضرت آدم و نوح، البته تو این فترت انبیا بودن ها، منتها انبیا در این فاصله گاهی وقتا مردم قابلیت ها رو نداشتن، انبیا می رفتن توی فضای خوف و مغمور بودن، وگرنه از زمانی که حضرت آدم آمده عالم با حجت خدا شروع شده، آخرین نفرم حجت خداست. حالا بعد روایت چی می خونیم انشاءالله. منتها امیر المومن فرمودن اما ظاهرن مشهورن او خائفن مغمورا، یا ظاهر آشکار مشهور مردم بهش دسترسی دارن، یا به خاطر اینکه مردم قابلیت ندارن حجت خدا بینشون هست، در حال خوف و کتمان به سر میبره. بعد تو این فاصله که میشه ایام فطرت انحطاط رخ داده و امت واحده هم شکل گرفته در انحطاط. پس اختلاف نداشتن، منتها در زلالت یک پارچه بودن، در گمراهی یک پارچه بودن. البته این ناگفته نماند، در همون جا هم که هستن پر از اختلافه. قرآن میفهمد که اینا تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، ذالک بانهم قوم لا یفقهون. مردم وقتی که تربیت نداشته باشن در یک مجموعه کلی با هم چیان؟ مشترکن، اون گمراهیش خودشون. اما در این حال اختلاف های ریز فراواندن، هیچ دو قلبی یکسان نیست با هم. تحسب و فکر میکنیم اینا با هم همدستن، یکسانن، افکارشون، رفتارشون، در حالی که و قلوب هم شتا، خیلی مختلفه. علتش هم اینه که فهم ندارن. فهم که نباشه، اون عامل اتحاد ممدوح فهمه دیگه. عامل اتحاد مذموم میله، میل، اینی که با امیال مختلف جمعن. در این حال اختلافات فراوانی هم داشتن، در این حال با هم هم بودن. عرض کردم مثل این که الان شما یه باهایی، یه بنابراین لایی که چی بندازین، قشنگ با هم زندگی میکنه، این یه جامعه یک دست هم. یه دفعه عدهشون مثلا پیغمبر بیاد بینشون، اختلاف ایجاد میشه. میگه نه اینجوری درست نیست، چون اون حقیقت رو گذاشتن، یا قائل بهش نیستن، یا اگه قائل باشن به عنوان اصلا حقیقتی که باید بهش خیلی دل سپرد نیست. به صورت یه جریان سلیقه‌ای از کردم، مثل میل به مثلا یه هنر، مثل آواز. کسی که دعوا نمی کنه که حالا چرا من آواز میخوام بخونم، شما چرا گیتار میزنی؟ میگه اون به شما چه ربطی داره، این چیز شخصی. پس وقتی که اما بیانه بیاد، رسول بیاد، اینجا دیگه صف و صف کشی میشه، صف بندی حق و باطل ایجاد میشه. اونجا اصلا قبل از اون حق مطرح نیست. تو اوائل بحث دینشناسی هم خدمت سروران عرض شد، تو کتابای دینشناسی رایج اصلا تو دینها بررسی میکنن به عنوان یک پدیده، اصلا به حق و باطل کار ندارن. میگن اون یک دینه، اون یک دینه، اون یک دینه، اون یک دینه، اصلا به حق و باطل کار نداره. کما اینکه ممکنه یک دین پژوهی اصلا خودش بی دین باشه. اما وقتی که انبیا میان، صف بندی حق و باطلی میشه. چرا؟ علتش هم میگه خود قرآن، میگه چون بیانه میاد، بصیرت میاد. وقتی که بصیرت بیاد، بیانه پیدا کردن، مردم از وحدت در انحطاط خارج میشن. این مطلب وقتی که امام زمان بیان تو غرب اتفاق میفته. امام زمان که بیان دعوت کنن، ببینید تو غرب اختلاف نیست. حتی خیلی از اونا به فطرت نزدیکن و پیام امام زمان رو هم راحت قبول میکنن، ولی از این حالت در میاد دیگه اختلاف. اصلا انبیا آمدنشون، حق آمدنش سبب اختلاف، چون یک سری نفوس میپذیرن، یک سری نفوس مقابله میکنن، ولی قبل از این که بیاد مسئله نداره که. اگر امام حسین خروج نمی کردن، جامعه که کاری نداشت، داشت می رفت. خروج امام حسین دستبندی ایجاد می کنه. پس این یک نکته. البته یه نکته دیگه ای هم تو این آیه هست که من عرض کردم، فکر کنم دیگه همین مقدار کفایت کنه. پس آیه میفهمد که مردم منسجم بودن، در نتیجه این انسجامشون این شد که همه دارن راه خطا میرن، خدا نمیتونه نفرسته، باید حجتش به صورت جدی حالا مطرح بشه. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. و اصل مطلبم این که اختلاف باشد یا نباشد، دین باید با هدایت باید اصلا اولین نفری که آمد محتاج هدایته که خودش نبیه، اولین محتاج به هدایت خود نبیه. توجه فرمودین؟ اینطور نیستش که نبی محتاج نباشه فقط بیاد برای دیگران بگه، اول خودش رسیده بعد دیگران را میرساند، نیاز نفس خودش هم هست. پس ذات انسان که متحیره، نیاز به راه رو بلد نیست، نیاز به ارائه طریق دارد و بنابراین اون طریق و راهنما این ذاتیه، نیاز ذاتی انسانه، چون فطرتش کفایت نمیکنه، عقلش کفایت نمیکنه. بنابراین اون آیه رسولان مبشر میشه اصل اولی در فهم این معنا. خلاصش تو اینه، تفصیلش رو انشاءالله فردا شب عرض میکنم، که عقل انسان نارسه به تمام حقایقی که لازم داره، نیاز به هدایت داره و هدایت فرع بر اختلاف نیست که اگر اختلاف رفع بشه بعد بگیم خب حالا هدایت به چه دردمون میخوره. خب گرچه اگر وحی نباشه طبیعتاً اختلاف رخ میده دیگه، و بدون وحی اختلاف اصلا هیچ امر طبیعی هم هست. یک صلوات خط بفرمایید. برای اثبات ضرورت دین، ضرورت بعثت، عرض کردم یه راهش از راه خود خداست. این برهانی که حکما اقامه کردن اگر یه مقداری بخوایم دست بهش بزنیم میتونیم یه پله بالاترش ببریم و حد وسطش را بکنیم حکمت خدا. دیشب هم عرض شد که قرآن میفرماید و ما قدر الله حق قدره از قال و ما انزل الله علی بشر من شیء. میگه اصلا اینایی که انکار نبوت میکنن علتش اینه که خدا رو نشناختن. اگر خدا رو بشناسن میفهمن که پیغمبری ضرورت داره. پس یک راه ضرورت شناخت خدا، ضرورت دین و بعثت و نبوت، بحث شناخت خداست. این رو انشاءالله فردا شب گفتگو میکنیم که در حقیقت برهانیه که حد وسطش اسماء و صفات حق تعالی است. و حالا حکما معمولا این حرف رو نزدن، یه مقدار این حرف رو صدر المتعلهین فقط زده، اونم در شرحش بر بعضی از روایات، و الا به صورت عادی و برهانی که معمولا حکما زدن همین برهان بر جریان عدم اختلاف. خب یه سلامتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث حضرت صدیقه طاهره یه نکته‌ای در مورد شخصیت ایشون هست که در زیارتشون مطرح شده. در زیارت ایشون یک نکاتی مطرحه که این نکات اصلا یه مقداری متشابه هم هست برای ما. همه زیارت ها با السلام علیک شروع میشه. بعضی از زیارت‌های حضرت زهرا سلام الله علیها با سلام شروع نمیشه، با ندا شروع میشه. حتی داریم که با سلام هم هست، بعضی هاش هم هست که با ندا شروع میشه. یکی از اون زیارت‌ها همین زیارتی معروفی که یا ممتحنه امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک، ای امتحان شده، امتحان کرد تو را کسی که تو را خلق کرد قبل از خلقت. اینا چه مقداری هم سخته دیگه، معناش چیه؟ چون اگه مقصود این مسائلی باشه که در عوالم قبلی پیش آمده، اون دیگه اختصاص به حضرت زهرا نداره. در عالم زر خداوند از همه سوال کرده و همه پاسخ دادن قبل از خلقشون. چیه؟ نمیدونیم. فقط میدونیم صرفیه که برای کسی دیگه ای از معصومینم این عبارت رو نداریم که ذکر فرموده باشن، ولی در مورد حضرت زهرا این رو داریم. بعد و کنت لمم تحنک صابره، و تو نسبت به امتحانی که شدی صبر کردی. خب صبر زمانی معنا داره که یک حادثه‌ای یا طاعتی یا معصیتی یا مصیبتی مطرح باشه دیگه، که بر طاعت صبر کنه، بر معصیت صبر کنه و انجام نده، که خب اینا داره تکلیفه. قبل از خلق که داره تکلیف نبوده، پس این دوتا معنا نداره. مصیبت هم فرع بر اینه که آدم تو این عالم بیاد و گرفتاری هایی براش پیش بیاد، که اینم باز مال بعد از خلق. این خودش هم یک شاهدیه که این جریان نمیتونه صرفا همون سوال باشه که مثلا خدا سوال کرد الستو به رب بکن یا سوال های دیگه ای کرد امثال اینها، چون اونجا که صبر نمیخواد، اونجا تکوینن فرد بر اساس اون ذاتش پاسخ میده. امتحانی بوده که تو این امتحان صبر لازم بود. و کنت لمم تحنک بهی صاب. البته یه چیزای آدم ممکنه به ذهنش بیاد ها همینطور، ولی بهتر آن است که آدم بگه واقعا نمیدونیم. واقعیتش هم همینه که نمیدونیم، یه چیزای همینطور احتمالات خیلی معلوم نیست، خیالی تو ذهن آدم بیاد. برصورت خود اینایی که معصومین گفتن تذکرم دادن که ما هم بخونیم، از طرفی هم میدونن این عبارات اصلا، چون نگفتن بخونین که چشم بسته بخونین، وقتی میخونه آدم بالاخره فکر میکنه، سوال براش پیش میاد، و بعدم میدونن که آدم وقتی میخونه و سوال پیش میاد، سوالی نیستش که همین الان جواب داشته باشه. خود اینا یک جریان دیگه. دیشبم راجع به این عرض کردم، فهمد معاد فهم معاد رو مطرح کنه چی میشه؟ یه عالم سوال بر آدم پیش میاد. اگه گفتش مثلا اذا وقعت الواقعه لا اقسم به یوم القیامه، تا اینو بگه مخاطبی که یه مقداری بی تفاوت نباشه میگه این کیه، کجاست، چجوریه، چه اتفاقاتی میخواد بیفته. بعدم که سوال میکنه میگه قل انما علمها عند ربی. یکی از جهات تربیتیش همینه که این راه رو باید طی کنی، چون خبرهای بزرگی هست. یه وقتی آدم فکر کنه که همه بزرگترین قله عالم همین کوسنگیه، میگه خب حالا میریم، مهم نیست. یه وقتی بگن که تو باید این قله کوسنگی رو که دیدی ضرب در مثلا 100-200 هزار برابر بکنی، اون میشه قله اورست مثلا، و بعدم لابدی از این که بری و این فتح اون قله مثلا برای تو افتخاره، فضله، شرفه. اینا رو گفتن و میدونن که ما میخوندیم، امر شدیم بخوندن، بعدم اگه یکم فکر کنیم سوال برامون پیش میاد، بعدم سوالش اینطور نیست الان جواب داده بشه. سوال وقتی که پیش میاد، اگه فردی واقعا براش سوال باشه، خیلی وقتا ما هم اهلش نیستیم، ما وقتی تو بعضی از این کلاس ها ما سوالایی میکنیم، بعد از یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه این رفقا میگن خب این سوالا برامون موند، معلومه خب دو ماه گذشته سوال براش نبوده، سوال ایجاد نشده، سوال ایجاد بشه خواب و خوراک میگیره از آدم. اینطور نیست بگه خب حالا سوال ایجاد شد دیگه، حالا فعلا باشه بریم ببینیم چی پیش میاد. در حالات بعضی از علما هستش که میگه از وقتی این سوال برای من ایجاد شده نه خواب دارم نه خوراک، شب و روز پیگیرم. این واقعا یه سوال براش ایجاد شده. بعد یه کسی عشق اهل بیت داشته باشه، بخواد به سمتشون سیر بکنه، سوال ایجاد میشه، جواب نیست، اون وقت تشنگی ایجاد میشه. تشنگی عامل سیره. بعدم میفهمه که من چقدر فاصله دارم، چقدر منحتم، چقدر قله بلند است، راه دور، مقصد بعید، توان کم، زمان محدود. اینایی که اینا رو بفهمن آرام و قرار دیگه نخواهند داشت. آه امیرالمومنین من قلت الزاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. آه از راه طولانی، بعد راه، سفر طولانی، دوری مقصد و عظمت جایی که الان میخوایم بهش وارد شیم. مگه شوخیه؟ خب بعد امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک و کنت لممتحنک بهی صابره. بعد میفهمد که و انا زعمنا لک اولیا و مصدقون. آره درست میگم؟ بله. یا ممتحنه امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیا و مصدقون. ما گمان میکنیم که شما رو بالاخره دوست گمان میکنیم و تصدیق میکنیم آنچرا که تو داری. ما چیه حضرت زهرا رو داریم تصدیق میکنیم؟ دختر پیغمبر مگه نیاز به تصدیق داره؟ اون دختر پیغمبره دیگه. فکر کردین رو اینا؟ بعدم میگه ما زعمنا، اینکه دختر پیغمبر یه زعم و گمان نداره دیگه، باید بگه ایقنا، اصلا اینم نمیخواد. و انا لکه مصدقون، ما تصدیق میکنیم تو دختر پیغمبری، سیده زنانی، تو اینا که شک نداریم که. پس یه تصدیق اینجا وجود داره که ما به اون گمان میکنیم که تصدیق میکنیم، تصدیق حقیقی نیست. و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله. و صبر میکنیم نسبت به هر چیزی که پیغمبر پدر تو برای ما آورده. و اتا بهی وصیه، و وصیش هم این رو آوردن. بعد حالا همین نارو گفتم برای این تیکه، توضیحشم زیاد شد، این تیکه رو میخواستم بگم که فانا نسألو که ما از تو درخواست میکنیم. ان کنا صدقنا که اگر واقعا ما تو رو تصدیق کردیم، حالا این زعم ما رو هم تو بپذیر. ما که مصدق واقعی نیستیم، ولی همون گمان و همون امر نیمبند ما را، تصدیق نیمبند ما را بپذیر که اگر این تصدیق ما به تو باشد، اگر ما صدقنا که تصدیق کردیم تو را، از تو میخواهیم الا الحق تنا، به تصدیق نا لهما. الان گفت ما تو رو تصدیق میکنیم، میگیم با این تصدیق تو ما پیغمبر و وصیش را تصدیق کردیم، با این تصدیقمون ما از تو میخواهیم که تو ما را ملحق کنی به اونها. به تصدیق، ببخشید، اون به تصدیق نا لهما، اون لهما متعلق به الحقتنا، که ما را به اون دو نفر تو ملحق کنی. توجه فهمیدین؟ ما میخواییم به ولایت، به نبوت برسیم، یعنی بشیم مؤمن به پیغمبر و مؤمن به امیر المؤمنین. اما میفهمد این ایمان به این دو نفر و الحاق به اون دو نفر یه واسطه داره، واسطش هم حضرت زهراست. حضرت زهراست که اگر کسی به آستان نبوت و ولایت میرسه میرساندش، تو ما را ملحق کنی به واسطه این تصدیقی که به تو کردیم، ما را به اون پدرت و وصیش ملحق کنی. لنبشر انفسنا و انا قد طهرنا به ولایتک، تا ما خودمون را هی میره به اونا میگه، بعد به خود حضرت صدیق برمیگه، تا ما خودمون را بشارت بدیم به این که ما طاهر شدیم. به واسطه چی؟ به واسطه ولایت تو باز، نه به ولایت هما. توسل و انس با حضرت زهرا عامل اتصال به نبوت و ولایت. هر کی میخواد برسه در ورودی، باب وصایت و باب نبوت حضرت زهراست. اینی که گفتم الان یک کلید اساسی در نجات بود ها. گاهی وقتا میگیم و میریم، ولی یک کلید اساسی بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.